زمینی تقویت بشن، باید این رفتار تقویتیه تشویق بشه. من اگه سیلیتیرامو ذخیره میکنم باید یه مشاور اقتصادی از سوی دولت دریافت کنم و برای این موضوع هم بودجه پیش بینی بشه، نه فقط برای سدسازی.
خیلی متشکرم.
بعد بحث دیگه اینه که ببینید ما وابستگی مردم به معیشتشون رو به صرفا کشاورزی باید کاهش بدیم، یعنی در روستا مشاغل جایگزین بایستی توسعه پیدا کنن، از قبیل صنایع دستی گردشگری، از قبیل صنایع تبدیلی و امثالهم، که مردم مجبور نباشن که تنها فقط از طریق کشاورزی خام معیشتشون رو تامین کنن.
یک میلیارد و 200 میلیون دلار وام داده شد، حدود دو سال خورده طول کشید برای مشاغل روستایی. قاعدتا باید این مشکل حل میشد تا حالا دیگه، اما نشده آقای دکتر
برنامه‌ریزی. خاطر اینکه آقای راسخ الزاماتش رعایت نشد، ما همون موقع هم داد زدیم شما.
بله خاطرم از برنامه داشتیم باهاتون. بله
که این نتیجه نخواهد داد، ولی دوستان گوش ندادن.
بله
ولی باید ما بریم به اون سمت، یعنی تنوع بخشی مشاغل روستایی هم باید اتفاق بیفته.
بله.
که فشار بر منابع آبی کمتر بشه.
بسیار.
بعد ما کشوری هستیم که پیاز و با همین کمابی پیاز و گوجه رو هر سال زیاد تولید میکنیم.
بله.
میگندونیم میریزیم بیرون، یعنی دولت هم خیلی از وقتا سازمان تعاون روستایی به اسم خرید حمایتی میره نصف قیمت تمام شده از کشاورز میخره. بله. این رو خراب میکنه میریزه بیرون. خب ما چجور کشور کمابی هستیم پس این کار رو داریم میکنیم؟
بسیار خوب، ممنونم.
الگوی کشت رو نتونستیم تنظیم بکنیم.
تا شما سکته نکردید آقای دکتر برمزی، من از شما خداحافظی بکنم.
زنده
باشید. خیلی ممنونم ازتون، براتون از این موفقیت بکنم. شب خوبی داشته باشید. خداحافظ. آقای دکتر فصیحی عزیز، آقای دکتر ساده بگیم چرا حرف به گوشمون نمیره؟ یعنی مثلا نظر کارشناسی میشنویم، خود شما گفتید با آقای عسکری صحبت کردیم. من نمیتونم بپذیرم آقای عسکری که کشاورزاده است، خودش کشاورزه، حرف و سخن حق و منطقی رو بشنوه اما نره به سمت اجرای اون، یا دستگاه اجرایی رو ببره به سمت اجرای اون. الان هم در راهکارهایی که آقای دکتر عسکری ارائه دادن، راهکاری بود که آقا ما الان تو بحرانیم، هممون هم مقصریم. ببینید میپذیریم که مقصریم، اما عملا اون سازوکاری که شما و آقای دکتر ورمزیاری پیشنهاد دادید رو نمیتونیم پیاده کنیم. یا حرف گوشمون نمیره، یا یه واقعیت‌هایی وجود داره که اجازه نمیده این حرفو اجرایش بکنیم. چرا آقای دکتر فصیحی به نظرتون یه مقدار واقعی صحبت کنید؟ چون الان کسایی که پای برنامه دارن گوش میکنن دارن یکی یکی پیام میدن. ببینید مثلا از فلاور جان پیام داده، گفتن تو زمین‌های خشک دارن بچه‌ها فوتبال بازی میکنن. من اینقدر پیام ها زیاده دارم یک یک مرور میکنم ببینم کجا داره میدیم. مثلا از گچساران داره صحبت میکنه، صد گچساران رو صحبت کرده، چه میدونم میگه من با ده چاه مجاز، بیش از ده چاه غیر مجاز رو دیدم که بدون هیچ کنترلی دارن آب برداشت میکنن، شبانه روزم فعال هست. بعد از یه استان پر آب هم میخوایم آب و انتقال بدیم به استان کم آب، باعث نارضایتی مردم میشه. میدونید آقای دکتر فصیحی، میخوام یه قدمی برداریم، نمیتونیم برداریم. اون نگاه کارشناسی هم نمیتونیم پیاده کنیم چون تو کوتاه مدت جواب نمیده. تو این شرایط به نظر شما سیستم حکمرانی آب باید چطور باشه که هم دولت مرد بتونه پیاده کنه، هم مجلس بتونه نظارت بکنه، هم مردم احساس رضایت بکنن؟
بله
خیلی سوالام سخت بود دکتر فصیحی.
آره خیلی سخته، ولی من سعی میکنم حالا ببینم میتونم ساده جواب بدم.
ممنون از لطفتون.
نه به پیچیدگی که معمولا ما حرف میزنیم. ببینین آقای راسخ عزیز،
جانب.
داستان اینه که شما آب نسخه همه جانبه و همه گیر ندارد.
صحیح.
حکمرانی آب مقیاس داره با سطح. من وقتی میگم که راه حل ایکس، شما باید بپرسی برای چه مقیاسی داری حرف میزنی.
خب.
یعنی برای کجا این راه حل درستی؟ ممکنه من مثال میگم آقا، میگیم آقا گلخانه در مثلا خب در کجا؟ این سواله. گلخانه در کجا باید به چه نحوی اجرا بشه؟
بله.
این برمیگرده به همون حرفی که من اولین جمله صحبتم بود که مباحث حکمرانی که حالا من اینجا تغییرش میدم به مدیریت، یک باید از تمرکز دولتی به طور 100% خارج بشه.
خب نشدیم آقای دکتر، نکته همینه دیگه. خب
ببین شما الان تو اصفهان، من باز همین مثال اصفهان میزنم چون داغ، شما 5 سال ما با هر مشقتی بوده طرحی را تعریف کردیم به نام ساماندهی رودخانه، دادیم به صنف کشاورز. خود کشاورز رودخانه را مدیریت میکرده از نظر اینکه تعارضاتش را برطرف بکنه، بررسی کنه. ولی این طرح امسال به هر دلیلی متوقف شد. خب یه قراردادی با صنف کشاورز می‌بستن، یعنی داشته به تدریج این واگذاری خدمات دولتی که نمیتونه انجام بشه به جامعه محلی انجام میشد. توی مدیریت دریاچه ارومیه، تو ستاد احیا، بخشی از روی کرده در حقیقت احیای دریاچه همین شد بعد از یه سعی خطایی. این اتفاقات تا حدی داشت میافتاد، منتها ما دوباره بر میگردیم میگیم آقا بریم سراغ دا. ببین الان دولت آقای راسخ
جانب.
راحت بگم نه پول داره نه آب، ما تعارف نداریم با خودمون که شما هرچی هم بیاین بودجه تو مجلس تصویب بکنین ردیف بذارین آخرش اینا کسری میاره و میشه همون بحثی که شما گفتین که آقا ما فلان طرحا نیمه کار رها کردیم اتفاق. ولی شما وقتی برین سراغ جامعه، من منظورم از جامعه محلی روستا نیستا، یعنی الان ما داریم، دیروز من تو جلسم به خدمت کمیسیون عرض میکردم محوریت احیای زندرود با خود استان ها باشن، نشینیم در تهران بگیم آقا ما ستاد فلان تشکیل دادیم. این دیگه حد اقل، یعنی محلی ترین بحثی که ما داریم اینه که تو استان اتفاقاتش بیفته. این اتفاق همچنان ما ازش دور هستیم.
بسیار خوب آقای دکتر فضلی، همراه ما باشید، خواهش کنم در ادامه برنامه.
آقای راسخ مثال من زیاد دارم، منتها میخوام عرض بکنم خواهشم اینه نیای نسخه کشوری برای مسائل آب تو در حقیقت یه منطقه بکنم.
یعنی نسخه ملی نیازه نه نسخه لوکال؟
بله، مدیریت آب محلیست، والا به خدا دنیا حکمرانی شخص رو مدیریت محلی، دولت نقشی نظارتی و حد اکثر قانون گذاری داره، اونم قانون گذاری که مذاکره شده است با محلی ها.
ممنونم آقای فصیح، خواهش کنم همراه ما باشید. به حال شما یه جورایی دلگرمی برای مردم اصفهان هم هستید آقای دکتر فصیح، الان که رو خط ارتباطی ما هستید، لطف می‌فرمایید. عرض کنم که آقای دکتر جمال محمد ولی سامانی روی خط ارتباطیمون هستند، موضوع عبور از بحران و کارشناس محترم موضوع عمرو آب. آقای دکتر سامانی خدمت جناب عالی، سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رکیافت رادیو اقتصاد.
تشکر میکنم، بنده هم سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشید. من با دکتر عسکری هم ارتباطشون قطع شد، یه بار دیگه سلام مجدد میگم. آقای دکتر، شما پروژه‌ای رو برای مرکز پژوهش‌ها کار تحقیقاتیش رو انجام دادید در حوزه بحران آب، مطالعات زیربنایی اون و در واقع میشه گفت مورد پژوهش زیربنایی امور تولیدی این حوزه هستید. نکات مختلفی مطرح شد از سوی نمایندگان محترم مجلس که الان رو خط ارتباطی من هستن، آقای دکتر عسکری رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آقای دکتر فصیحی که کارشناس این حوزه هستن. ما الان توی شرایط بحرانی وجود داریم که راهکارهای کوتاه مدت نیازمند یه بودجه است که الان نداریم صرف کنیم، راهکارهای میان مدت و دراز مدت هم بنا به دلایل مختلفی که از ابتدای برنامه بهش اشاره شد الان پیاده شدنی نیست. چیکار باید بکنیم؟ این بحران رو بایستی چطور ازش عبور بکنیم؟ آقای دکتر سامانی صدای منو میشنوید؟
بعد عذر میخوام
بفرمایید.
سوالتون من فکر کردم خدمت
روی سخنم آقای... با جناب عالی من آقای دکتر عسکری چون ارتباطشون قطع شد من باشون سلام مجدد کردم. بله بله بفرمایید آقای دکتر سامانی عزیز.
بله خواهش میکنم. ببینید من قبول دارم وقتی که آب نیست، وقتی که فرض کنید بودجه هم نیست، ما در حد اون امکاناتی که داریم باید یک راه حلای در حد منتها این نیاز به شفافیت داره، یعنی اینکه ما هر اون چی که داریم و نداریم با مردم شفاف و خیلی روشن.
خب یعنی چی بگیم به مردم؟
به هر ترتیب ببینید الان حد شفافیت.
آقای دکتر سامانی در حال حرکتی چون صداتون ضعیف و قوی میشه.
نه من در حال حرکت نیستم.
تو یه لحظه صداتون قوی و ضعیف شد گفتم.
بفرمایید. باز میخوام
نه اگر فکر میکنم حرکتی نداشته باشید صداتون خوب به ما برسه، فقط بلندتر صحبت کنید. خواهش میکنم بفهمید آقای دکتر.
حدود 160 میلیون متر مکعب ما ذخایر داریم در مخزن زاینده رود. این 160 وقتی که شما اولویت بندی میکنید قطعا این برای دو سه ماه آب شرب استان اصفهان فقط کافیه، بیش از این هیچ کاری نمیشه کرد. بنابراین ببینید عواملی که باعث شد که این ما به این روز بیفتیم و حوزه زاینده رو دوچار این مشکل بشه، خب مشخصه یک بخشش مربوط به عوامل طبیعیه که من خدمت شما میگم حدود بر اساس مطالعات و محاسباتی که انجام شده کار علمی که صورت گرفته نقشش در حد 45%. 55% نقش مدیریت در این مباحث بود. الان هم که ما در برابر یک شرایط خوشسالی، این هم با زمان متفاوت، یعنی اثراتش وقتی 2 سال متوالی
درسته
بر فرض این که ما با خوشسالی مواجه میشیم، اثر مدیریت فزاینده میشه، یعنی خودشو بیشتر نشون میده. این نیست که بگیم مثلا این 55% ثابته یا بگیم 45% ثابته. 45% اگر توجه نکنیم یک دفعه این غلبه میکنه بر همون 55 و میکشه تا حدود 70-80% در شرایطی که الان ما داریم. وقتی که مدیریت در کنار این به شکل ضعیف خودشو نشون میده در ارتباط با مدیریت منابع آب، عملا اون خوشسالی خودشو بیشتر نشون میده و ما دچار این مسئله. بنابراین این که راه حلی که فوری فوتی که ما بگیم فرق کنید دولت بتونه انجام بده، جز این که ما در ارتباط با مباحث معیشت و در ارتباط با چالش های معیش کشاورزان یه کاری بکنیم، این هم دیگه عملا ما باید ببینیم واقعا مجلس چی کار میتونه بکنه، بودجه چقدر میتونه در این زمینه کمک بکنه و به شکلی که ما هدفگیریمون بشه معیشت مردم و مشکلات معیشتی. نه مشکلات الان مطرح نیست، مشکل این که این مردم نیازهاشون رو باید تأمین بکنن که ما باید اون رو هدف قرار بدیم در شرایط فعلی. حالا فرض الان صنعت بیمه تضمینی نمیدونم خسارت ها اینها الان در این مرحله باید وارد.
ممنونم آقای دکتر سامانی، ممنونم همراه ما باشید. آقای دکتر سامانی، آقای دکتر عسکری
جانم بفرمایید.
جانتون ببلا. آقای دکتر سامانی گفتن این موضوعات رو باید شفاف با مردم در میون بگذارید. خب میدونید که فقط ما چالش زاینده رود که نداریم، چالش ارومیه رو داریم، کارون بزرگ رو داریم، تالاب بختگان رو داریم، دریچه ارومیه رو داریم، هیرمند رو داریم، دشت مشهد، خراسان جنوبی. خب اینا همشون به نوعی درگیرن. الان آقای دکتر سامانی گفتن که اگه بخوایم این مشکلات رو حل کنیم از کدوم راه و کدوم زاویه باید وارد شیم. شکی هم در این نیست که مجلس قانونگذار و مجلس ناظر با وزیری که از دل مجلس اومده در دل دولت قرار گرفته میتونه این مشکل رو حل کنه یا مرتفع بکنه. از کدوم مسیر میخواید حرکت کنید؟ آیا میتونید بازه زمانی براش تعریف بکنیم که به آرامش برسن مردمی که درگیر با بحران آبن؟
ببینید ما کشاورزی که ممر درآمدش از بخش کشاورزی بوده
بله
دیگه به شغل دیگه نمیتونه بپردازه.
بله
شما بررسی بفرمایید، هیچ راهکاری وجود ندارد در شرایط فعلی الا اصلاح الگوی کشت.
صحیح.
کشت رو تغییر بدیم. حالا بله. به چه صورت تغییر بدیم؟ طرف اعلام کنیم آقا اگر 10 هکتار زمین داشته 1 جریب 1000 متر زمین امکانات شرایط بهش مهیا بکنیم.
خب.
گلخونه احداث بکنه. در بحث به اصطلاح احداث گلخونه کمکش بکنیم. وام با بهره کم.
خب.
وام ولا عوض. وام با تنفس. داده بشود که بالاخره ایشون سرگرم بشه، همین نمره درآمدی براش داشته باشه و همین که به هر حال از این فضا نجات پیدا بکنه.
درست.
نکته حالا این در کوتاه مدت به عنوان مثال عرض کردم، وگرنه مثلا در حوزه پرورش ماکیان میتونیم کمک بکنیم.
اشاره کردید به موضوع ورود مثلا آب شیرین کن و نمیدونم آب دریا رو بیاریم، اما نکاتی که آقای فصیحی آقای ورمزیاری توضیح دادن هنوز بی جوابه. اینکه دولت نباید دخالت کنه تو این حوزه ها، حکمرانی آب باید لوکال محلی باشه، نبایستی ملی بهش نگاه کرد به این شکل. اینا رو کی میشه مجلس بهش ورود بکنه تو این حوزه؟
اینکه دولت نباید دخالت بکنه،
چرا باید ناظر باشه؟
باید ناظر باشه. خب. ولی تو شرایط فعلی الان دولت باید بیاد به کمک مردم.
خب این که اسمش دخالت نیست، این کمکیه.
مشارکت مردمی.
خب
یعنی این که اختیارات بدیم به مردم، فرهنگ سازی بکنیم.
این نیاز به تغییر قانون نداره آقای دکتر عسکری؟ این کار
من اعتقادم در اینه چندان نیازی به تغییر قانون نداره. مردم ما یه مردم نجیب و متدین و بالاخره معتقدی هستن.
بله.
اگر ما اختیارات بهشون بدیم،
بله
یعنی دامن اختیارات رو برشون باز بکنیم، بگیم آه الان وضعیت کشور اینه، مثل سیل میاد، زلزله میاد، شما ملاحظه میفرمایید که مردم ما چقدر زیبا کمک میکنن، حتی بعضی جاها فرش زیر پاشونو بر میدارن میدن به افرادی که محتاجن.
حالا دکتر موافقید به بحث کمک دولت بعضیم؟ چون ببینید حالا که الان که مردم با چالش مواجه شدم، توپ و بنزین تو زمین مردم، امروز... که نمیشه اختیار به مردم دادن که.
نه امروز نه. دولت قطعا باید بیاد کمک بکنه.
خب
در راستای کمک کردن هم این بوروکراسی اداری رو نه. کنار بگذاره.
آخه نمیگذاره آیه دکتر عسکری، بارها گفتیم این قضیه رو.
ما همین دیروز با وزیر محترم نیرو در کمیسیون جلسه داشتیم.
خب
نزدیک 2 ساعت هم بحث بحران آب مناطق کشور داشتیم.
درسته.
که چیکار باید بکنم. یک شنبه عصر هم باز جلسه داریم، هم وزیر جهاد کشاورزی هم وزیر نیروست، هم بانک ها گفتیم بیان که آیا راهکاری ارائه بشه.
نه
فعلا نگاه به روی کرده ما اینه که بتونیم این فضای ظرفیتی دولت رو بیاریم پای کار.
خب
در راستای رسیدن به یک نقطه مطلوب.
الان آقای دکتر فصیح توضیح دادن که اگر این اتفاق میفته، چون نه دولت نه آب داره نه بودجه، بودجه هم اگر اختصاص بدن تخصیص پیدا نخواهد کرد، کمتر از یه هفته دیگه بودجه به دولت به مجلس میاد. آقای دکتر عسکری چیزی در حوزه آب تو بودجه دیدید؟ اطلاعاتی در دسترس دارید آقای عسکری به ما بگید که همه این حرفایی که داریم میزنید تو بودجه 1401 هم بعد خودشون نشون بده دیگه.
بله ما داریم شهادای لازم رو دادیم.
کی؟
تقریبا ما یک ماه پیش مباحثی داشتیم هم با وزیر محترم جهاد کشاورزی.
خب
اتفاقا روی این بحث بحران آب، کم آبی و تغییر الگوی کشت.
خب این الان اومده تو بودجه 1401؟
حتما اومده تو بودجه و انشالله به زودی هم اعلام خواهد شد. منتها من نگاه هم اینه که تو شرایط فعلی بالاخره دولت این نیست که هیچی نداشته باشه، حتما یک سری اعتبارات پشت دست داره.
بس.
ما میگیم امروز با توجه به بحرانی که پیش آمده اولویت ما نجات بخش کشاورزی است یا راه آهنسازیه؟
الان کشاورزی گله میکنن آقای دکتر عسکری. ببینید الان شما چون اشاره کردید بعد به کشاورز کمک بشه، خیلی از کشاورزا جاهای مختلف کشور، من پیش شماره های تلفنشون مثلا 0113 0114 0117 0115 پیام میدم میگن آقا کجا به ما تسهیلات دادید که ما مثلا آبیاریمون رو قطره‌ای کنیم. ده ها و بلکه صدها پیامک از سوی مردم اومده که اون چه شما فرمودید رو نقض میکنه و میگه که نه دولت همچین کاری انجام نداده.
من عرض کنم خدمت شما، من همین هفته گذشته با آقای خدارحمی مدیر عامل بانک کشاورزی تأکید کردم که بانک‌های کشاورزی در کشور حق فشار بر مردم به خصوص کشاورزان رو ندارن.
بله.
چرا؟ چون خشکسالی بوده، نوسان قیمت‌ها بوده.
درسته.
بحث مشکل بازار بوده.
بالاخره عدم قطعیت بوده دیگه.
جان؟
عدم قطعیت بوده تو حوزه کشاورزی دیگه.
بله. بله. الان دیگه بانک کشاورزی نباید فشار بیاره بگه کشاورز حالا که وام نپرداختی مثلا وثیقه‌تو می‌ذارم اجرا.
ممنونم آقای عسکری، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. شب خوبی داشته باشید. خداحافظ. جان فصیحی.
جانم
بسن. جانتون ببره. آقای فصیحی، جنبندی شما رو در حوزه آب بشنویم. نکات ارزشمندی رو مطرح کردید. اگر اصفهان تشریف دارید که سلام ما رو به مردم نجیب اصفهان برسونید و جنبندی شما رو بشنویم.
سلامت باشین. ارزم شما که نه من متأسفانه اصفهانی نیستم، من می‌خواستم باشم.
لهجه شیرین شما ما رو برد به میدان نقش جهان.
خواهش می‌کنم. شما خالی.
قربون شما.
آقای راسخ ببینین، من در تکمیل اون بحث قبلیم، ببین ما در این که قبول بکنیم که هم کمیابی آب داریم هم کمیابی منابع مالی.
صحیح.
یعنی ما به نظر من هنوز علارغم این همه ادعایی که میشه در سیاست گذاریمون به هیچ کدوم از این دوتا عمل نکردیم. یعنی نه قبول کردیم که کمیابی مال آب داریم و نه قبول میکنیم که کمیابی بودجه داریم. چرا؟ چون میریم پروژه های بزرگ مقیاسی با صدها هزار میلیارد تومان نیاز سرمایه گذاری اجرا میکنیم، ولی حاضر نیستیم که مثلا یک جامعه محلی ها با یک پروژه مثلا کوچک توان مند کنیم. اینا داشته باشیم. اتفاقی که باید تو روی کرد یفته، من خواهشم اینه، اینا هر جور نکنیم به این که من دارم حرف تئوری میزنم.
بله.
این باید تبدیل بشه به یه سیاستی واقعی. ما باید روی کردمون از توزیع عادلانه آب ببریم به توزیع عادلانه کمیابی آب.
درسته.
یعنی الان تمام تنش‌های آبی و مطالباتی که مردم دارن سوای بحث خود آب اینه، میگن چرا این کمیابی آب به سویه تقسیم نمیشه؟
بله.
منازعه داره بین بالا دست و پایین دست تو همه این کشور تسری پیدا میکنه.
صحیح.
من الان پشت رادیو مثالا رو نمیزنم، خدای
بله کرد
بحث بشه.
بله خیلی وجود داره دیگه.
چرا؟ چون میبینه که در فلان بخش این کمیابی هیچ نمودی نداره.
بله. ممنونم آقای دکتر.
ما الان تو سیاست گذاری مسکنمون کمیابی آب چه نمودی داشتیم؟
دست.
اینو من سوال میکنم. بل. یا در صنعتمون کمیابی آب چه نمودی؟ تا اینو صحبت میکنیم میگن آقا صنعت و شرب که مصرفی ندارن. بله ندارن، ولی در اثرش بر بی‌عدالتی نقش بسیار زیادی
دارم. متشکرم آقای دکتر فصیحی عزیز از اینکه حدوداً یک ساعت روی آنتن زنده رادیو اقتصاد برنامه رهیاف تشریف داشتید. خیلی از شما ممنونم. به حال لحجه شیرین شما ما رو به اصفهان برد. سلام گرم ما رو هم به همه مردم نازنین اصفهان برسونید. قربون شما برم.
شما و دوستان سلامت باشید.
خیلی ازتون ممنونم. شب بخیر و خداحافظ.
شما بخیر.
آقای دکتر سامانی صدای بنده میاد آقای دکتر؟
بله.
ببینید آقای دکتر، شما که کار تحقیقی برای مرکز پژوهش میکنید و قاعدتا خروجیه اون چه از مرکز پژوهش میاد در اختیار نمایندگان مجلس قرار میگیره، انتظار میره که بگید، اگر گوش نکردن فریاد بزنید، اگر تأثیر نداشت یقه بگیرید و بخواید از نمایندگان. ببینید الان پیام دادن شهروندان عزیز ما، داوود اختیاری از کرج، من رو مورد عتاب خطاب و حتی عتاب قرار دادن که آقا کسایی که رو آنتن میارید فقط میگن مشکل اینه، گردن این میندازن گردن اون میندازن، بعدم قبول میکنن که همه مقصرن، اما هیچ کدوم راهکار عملیاتی ارائه نمیدن. مثلا موضوعی که انقدر بحران کشور ایجاد کرده، چرا ما عادت کردیم گردن همدیگه بنزیم؟ برای نسبت شما که محقق و پژوهشگر هستید، انتظار از شما میره که حداقل از اون مسئول بالادستی که از شما خواست این پژوهش انجام بده به منصه ظهور و عملیات برسونید، یعنی که کاری روش صورت بگیره. چقدر کارایی که صورت گرفته فکر میکنید نتیجه بخش بشه آقای دکتر سامانی عزیز؟
ببینید، ما محققین و به طور کلی افرادی که کار تحقیق انجام میدن به سیاست گذارا، به تصمیم گیرا اینو تحویل میدن و در جلسات هم ما اینو منعکس میکنیم تا اونا، یعنی همین کمیسیونا، هم مجلس، هم دولتی ها رو تحقیق میکنن.
خب اونام تحت تاثیر مسائل سیاسی اجرایی نخواهد شد.
بله، من الان خدمت شما میگم. ببینید، ریشه های این بحث خب به 40-50 سال برمیگرده و اگر ما توجه نکنیم به سیر تحولات تاریخی حوزه زاینده روز.
بله.
که من حالا یه گوشش فقط خدمت شما میگم، شما بله. میتونید قیاس کنید.
چه ساعتی آقای دکتر؟ 2 دقیقه فرصت هست برای اینکه بتونید وقتتون رو تنظیم بفرمایید.
چقدر فرصت؟
2 دقیقه بوده آقای دکتر.
چقدر؟
2 دقیقه.
بله. ببینید، یه نمونهش من میگم چون فرصت این شد در فرصت های بعدی. ما در سال 1383 این مباحث حکمرانی که گفتن جناب آقای عسکری اشاره بله. کردن که نیاز به قانونگذاری نداریم. بله. من برعکس معتقدم بله، مباحث حکمران نیاز به قانونگذاری و تغییر قانون داریم.
بله.
ببینید، ما وقتی که اومدیم شرکت های در حقیقت مدیریت آب کشور و مدیریت آب منطقه رو تبدیل کردیم به استانی، چهار محال بختیاری با استان اصفهان در یک مجموعه مدیریت می‌شدن، آبشون در قالب یک مجموعه و به هر حال ما بسیاری غرب داشتیم، یک منطقه شامل 4-5 تا استان.
بله.
خب بعد اومدیم یه قانونی در همون زمان لایحه دولت آورد سال 1383. با فشار خودم اونجا حضور داشتم و مخالفت کردم به عنوان مرکز پژوهش‌ها و در نتیجه اما مسبب شد، گفتن این مدیریت و این هماهنگی رو ما در ستاد در قالب حوزه‌های آبریز انجام میدید. بعدش دیگه این بلاها اومد، بعدش دیگه اصفهان شد برای اصفهان، چهارمحال برای چهارمحال، خوزستان برای خوزستان و هر استان سعی کرد بر اساس فشاری که میاره و قدرتی که داره در مجلس و جاهای دیگه بیشتر آب در اختیار استانش قرار بده، صنعتو ببرن اونجا. با این مسائل من نمیگم طبیعیه، یعنی اگر مدیریت در قالب یک محدوده کوچیک‌تر قرار بگیرن اتفاقات میفته، در صورتی که تفکر باید ملی باشه. این ریشه مشکلات یکیش اینه، حالا که من عمدهش اینجا
خیلی
که شما بله و بعد نتیجهش الان شما میبینید این شکلی شد. الان راه حل که شما میفرمایید، من معتقدم حوزه آبریز که الان این کار میخوام بکنم، ستاد احیای به اصطلاح داینده رود در قالب به کارون بزرگ، یعنی عملا هماهنگ با کارون بزرگ میخوان این مدیریت رو لحاظ بکنن، که اونجا بحث مشارکت مردم، مشارکت کشاورزان، دینفعان به شکل جدی، یعنی عملا هم در قدرت و هم در منافع باید اینا شریک باشن، نه اینکه دولت بیاد دستور بده. حکمرانی به شکل دستوری اصلا قابل قبول نیست و اصلا قابل پیاده سازی به نتیجه هم نخواهد.
متشکرم آقای دکتر سامانی عزیز. ممنونم آقای دکتر سامانی. به حال تو شرایط فعلی به نظرم نگاه کارشناسی جناب عالی بیشتر مورد توجه قرار میگیره، چون بایستی این چالش برطرف بشه، اون شنوایی بیشتری به نظرم وجود خواهد اومد. ممنونم ازتون آقای دکتر. ممنونم آقای دکتر سامانی، شبتون بخیر، خدا حافظتون باشه، انشالله. خب خیلی متشکرم از اینکه برنامه گوش کردید. در خلال برنامه پیام های شما یک یک مطالعه میکردیم و به فراخور زمان و موضوعات که مطرح میشد از سوی مهمانان برنامه سوالاتون رو پرسیدیم و بسیار سوالات بسیار زیادی از سوی شما هموطنان ارجمند مطرح شد که حالا همش فرصت نشد واقعا پرسیده بشه. قول میدیم که اینها جمع‌بندی میشه، این سوالات به نمایندگان محترم مجلس منتقل بشه برای رفع مشکل و نظراتی که دادید، درد و دلهایی که کردید. برای همه شما هموطنان ارجمند آرزوی موفقیت میکنم و شب بسیار آرامی رو آرزو میکنم. شب بخیر و خدا نگهدار. ارادتمند شما راسخ.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
ضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو وأقرب يا محمد يا علي يا فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدرك أدركني أدركني الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين. حق محمد.